بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 105882 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
ادساین رادیو معارف.
ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفاً از استاد محمدی بپرسید که اصلاً چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم آمدنم بر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم
به کجا میروم وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. توفیق داریم باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف. در برنامه امروز هم افتخار داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد خیر مقدم، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی، طول عمر پر برکت، توفیقات روز افسون، قبولی طاعات و عبادتشون، از جمله همین عبادتی که با شنیدن این برنامه انجام میدن، یکی از بهترین عبادات محسوب میشه. تعلیم و تعلم از بهترین کارهاییست که انسان میتونه انجام بده و اگه بخوایم انسانها رو به سه دست تقسیم کنیم، این دو دسته عالم و متعلم اینها اهل نجاتن، فقط دسته سوم که نه عالم و نه متعلم اونها اهل نجات نیستن. انشاءالله که حاصل گفتگوی ما با دوستان گامی در جهت معرفت دینی باشه.
انشاءالله حتما همینطور هست با امید خداوند. برنامه رو معطر میکنیم به اطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف رو میشنوید. دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 راه های ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده است که از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. عزیز شنوندهی با شماره 0903-3674 جناب استاد این سوال رو به صورت پیامکی از برنامه پرسیدن که با توجه به گناه بودن پذیرش ظلم، افرادی که خجالتی هستند و به اصطلاح آدم‌های زبان‌بسته‌ای هستند، چگونه باید از حق خود دفاع کنند و ظلم رو نپذیرند؟
اولا که دفاع کردن از حق همیشه مستلزم زبان آور بودن که نیست. میشه انسان بنویسه، میتونه شکایت کنه، میتونه عمل کنه، هیچی هم نگه.
بله.
عملا از حقش دفاع بکنه. لازم نیست حتما سخنور و زبان آور باشه که ببین حالا چون خجالتش میاد نمیتونه سخنرانی کنه. سخنرانی لازم نیست، بنویسه یا اینکه عملا وارد بشه. دوم اینکه تا اینکه این خجالتی بودن تا چه حدی است. اگر واقعا اون رو مسئول اختیار کرده باشه دیگه انظلام حساب نمیشه، این شخص منظلم نیست، مظلومه.
بله.
اما اگه نه، هنوز اختیاری باقی است،
و این از اختیارش استفاده نمی کنه، یعنی اون خاصیت، اون خصوصیت که خجالتی باشه، اینو مصنوع اختیار نکرده. همین هم درسته. غالبا اینجوری نیست که بگیم که انقدر خجالتی که دیگه اختیار کلن ازش گرفته شده باشه. در همون حد اختیارش باید از حقش دفاع کنه. بیشتر از اون دیگه تکلیفی نداره و مقصر هم نیست.
بسیار ممنون و متشکرم. جناب آقای ولی الله اتحادی از مشهد مقدس، جناب استاد این سوال رو از برنامه پرسیدن که عذاب جنیانی که کافر شدن چگونه هست؟
چه از قرآن برمیاد، عذاب جن و انس مثل همه. سوره مبارکه الرحمن مثلا، هذه جهنم التي كذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. شما دوتا جن و انس.
بله.
همه جن جوریست. بنابراین تفاوتی از این حیث بین جن و انس نیست. همه عذاب هایی که برای انسان ها هست برای جن هم هست. الا اینکه علل قاضی این سوال از اینجا نشأت گرفته که گفتن خب حالا جن که خودش از آتشه، آتش که آتشه نمی سوزونه.
اشکالی که ابو حنیفه
بله
گفته بود.
بله. عرض میکنم که اولا اینکه آتش آتشه نمی سوزونه درست نیست. اون آتش قیامت هزاران بار از این آتش سوزانتر و اون آتش بله آتش رو هم میسوزونه. اون آتش دلها رو میسوزونه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یا نار حامیه.
حامیه
آتش داغ، آتش گرم. این آتش که ما داریم نار بارده هست.
بله.
مطلب بعد این که بگیم که هم جنس رو اذیت نمی کنیم درست نیست. خب انسان جنسش از خاکه، چوب هم جنسش از خاکه. ترکه مثلا فرض کن چوب به پشتش بزنن دردش نمیاد. چرا؟ کلوخ به سرش بخوره، آجر به کلش بخوره مثلا دردش نمیاد. چرا؟ نمیشه بگیم که چون جنسش آتشه آتشونو نمیسوزن. مطلب سوم این که اون عذابهای اخروی، چه عذابهای جسمانی و مادیش، چه عذابهای روحانی و معنویش، منحصر به آتش نیست. انبای از عذاب هاست که ها یکیش آتشه. خب اون عذابها هست، چه بسا مثلا زمحریری که از عذاب ها باشه. در قرآن که بفرماید که لا یرون فیها شمسن ولا زمحریرا، در بهشت نه خورشیدیست که بخواد اینها رو اذیت کنه نه زمحری سرمای شدید
آزاردهنده.
و از همه اینها گذشته که ما خبر نداریم که واقعا کم و کیف اون آتش چجوریست، چون قابل بیان نیست. این ادبیاتی که ما صحبت میکنیم برای دنیا اختراع شده. اگر بخوایم حقیقت آتش جهنم رو تبیین بکنیم نیاز به یک ادبیات خاصی داره، که ادبیاتی که مخصوص همون عالم و همون نشأه و همون حال هوا باشه. اون ادبیات الان وجود نداره که ما بتونیم حقیقت اون عالم رو بیان کنیم و شرح بدیم.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. پناه بر خدا، انشاءالله که خداوند همه ما رو نجات بده از آتش جهنم. برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
همراهان گرامی، شماره تلفن هایی رو که خدمت شما اعلام شد، شماره های تماس رادیو معارف هست. شما از طریق این دو شماره تلفن میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه پرسمان اعتقادی بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید، و یا اینکه سوالات خودتون رو به صورت پیام صوتی ضبط کنید و از طریق پیام رسانی تا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید. سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش است، جناب استاد اگر اجازه بدید بشنویم.
سلام علیکم. مگر خداوند بشر است که میگن خداوند گفت؟ صحبت کردن مال بشر است، بشر میتونه صحبت کنه. و یکی این که الله الصمد که در سوره اخلاص هست گویند که خداوند احتیاجی به چیزی ندارد، احتیاجی به خانه ندارد، و اگر قرار بود که خداوند خانه میداشت قبل از این که ایشون بیان به عالمی که بشر توش هست می ساختن خانه براشون، فرشته ها و ملائکه ها برایشون خانه می ساختن، و این اصلا صحیح نیست که بگن خانه خدا.
سلام علیکم، ممنون از شما عزیز شنونده که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد دو تا سوال این
سه تا سوال
بله
چون سه تا سوال
بفرمایید.
نسبت سوال اولشون اینکه خداوند آدم نیست، بله، اما اینکه سخن نمیتونه بگه، چرا؟ خداوند هر کار میتونه بکنه. قدرت خداوند به هر مقدوری تعلق میگیره. آیا ایجاد سخن مقدور هست یا خیر؟ بله
بله،
اینکه سخن به وجود بیاد مقدور دیگه. اگه مقدور نبود انسان سخن نمیگفت. پس خدای متعال قدرتش به هر مقدوری تعلق میگیره، حتی به کار قبیح هم تعلق میگیره، منتها چون حکیمه کار قبیح رو انجام نمیده. این قدرت خدا که حدی نداره، چه به هر مقدوری، چه خوب چه بد، تعلق میگیره، منتها ظلم نمیکنه. چرا؟ چون حکیمه، چون عادله.
بله.
اما اینکه خدا برای صحبت کردن مثل ما نیاز به حنجره و نیاز به زبان و نیاز تارهای صوتی و این چیزاش، خیر، او سخن رو ایجاد میکنه، همطور که انسان رو ایجاد میکنه، همطور که عالم رو ایجاد میکنه. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وقتی اراده میکنه میگه ایجاد شو، ایجاد میشه. میتونه در درخت سخن رو ایجاد کنه، چرا که نسبت به حضرت موسی این اتفاق افتاد. حضرت موسی کلام خدا رو از درخت میشنید. میتونه در لهجه های مختلف خلق کنه. پیغمبر در شب معراج سخن خدا رو با لهجه امیرالمومنین میشنید.
بله.
سوال کرد که خدا چرا با لهجه علی با من سخن میگی؟ گفت چون من میدونم که محبوب ترین افراد پیش تو علی هست، با اون لهجه. خداوند سخن رو ایجاد میکنه، میتونه در هوا ایجاد کنه، میتونه بدون سبب اصلا هیچ جایی نباشه. حالا گفتیم درخت، معنیش این نیست که محتاج که حتما درختی باشد تا، نه، بدون جا هم خداوند سخن رو ایجاد میکنه، چنانکه میتونه مستقیما الهام کنه به قلب ما بدون اینکه بخواد سخن بگه. اونجا که لازم هست میتونه خداوند به قلب بنده خودش الهام کنه، وحی کنه.
بله.
پس این که خدا میتواند سخن خلق کند، بله، به چه شکلی سخن نقل میکنه؟ یا اینکه منبراء حجاب هست، یا فرشته رو مأمور میکنه که سخن خدا رو به بندگانش برسونه مثل جبرائیل، یا اینکه مستقیما با اون بنده صحبت میکنه. وقتی با پیامبر خدا مستقیم که وحی میکرد، اون حالتهای خاص که پیامبر عرق میکرد و حالا یه رو مرکب سوار بود، انقدر سنگین بود که شکم مرکب به زمین میرسید، اینا اون زمانی بود که وحی مستقیم بود، خدا مستقیما با پیامبر سخن میگفت. از این سه طریق خدا من سخن ایجاد میکنه. پس بله، خدا میتونه سخن رو ایجاد بکنه. این رو سوال اولشون. سوال دوم که بحث صمد رو مطرح کردن. صمد در لغت به این معناست که وجودی که همه به او توجه دارن، همه محتاج او هستن، او بی‌نیاز بی‌نیازه، در حالی که همه به او نیازمندن.
بله.
اگر گفتن که صمد یعنی غیر مجوف، یعنی توپر، باز به همین معناست، یعنی او هیچ کمبود نداره، نقصی نداره، نیازی نداره، در حالی که همه موجودات به او نیاز دارن. صمد معناش اینه، خداوند صمد است، چون صمد است لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. چون صمده از چیزی جدا نشده، چیزی از جدا نمیشه، باید تجزیه بشه و نیاز به همسر هم نداره. آخر اینکه احده، یعنی بی همتاست. این چهار نکته که عرض کردم در واقع به نوعی تفسیر همون صمد هست.
بله.
قل هو الله احد، این الله کیه؟ الله الصمد. صمده یعنی چه؟ یعنی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا و آخر هم احد. این چهار تا در واقع تفسیر همون صمد هست. پس معنای صمد روشن شد.
بله.
صمد رو خود ادامه سوره مبارکه اخلاص توضیح داده، تفسیر کرده.
بله.
اما اینکه خدا نیاز به خونه نداره، بله. پس این چه، چرا میگید خانه خدا، مثلا بیت الله، خانه کعبه رو میگید بیت الله، مسجد رو میگید خانه خدا؟ با سوره اینه که این گونه اضافه ها اضافه تشریفیه بهش میگن، نه اضافه حقیقیه.
بله.
چون این مکان مکان شریفی است، به خاطر شرافتش به خدا نسبت میده، چون که روح انسان چون روح شریفی است میگن روح الله، والله از خدا چیزی جدا نمیشه، یعنی لم یلد. پس روح خدا به خاطر اون شرافتی که داره به خدا نسبت داده میشه. به ماه مبارک رمضان میگیم شهر الله. خب همه ماه ماه خداست. این ماه چون الذی شرفته و فضلته علی الشهور، به اعتبار شرافتش میگیم ماه خدا. به روز بعثت پیامبر 27 رجب میگیم یوم الله، چون اون روز روز شریفی است. یا مثلا به امام حسین میگیم سار الله، به خاطر شرافتش. پس این گونه اضافه ها اضافه تشریفیه بهش میگن، نه اضافه حقیقیه، به خاطر شرافت اون موضوع به خدا نسبت داده میشه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
همراهان عزیز، شما از گروه فقه اندیشه رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید. شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین از طریق سامانه پیامکی 3553 سوالای اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی دریافت کنید. جناب استاد عزیز، شنونده آقای یا خانم هاشمی ظاهراً از استان اصفهان باشن، این سوال رو از برنامه پرسیدن که در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها اومده که خدا قبل از آفرینش اون حضرت ایشون رو امتحان کرده. فرمودن که این امتحان به چه معناست و چگونه بوده؟
عرض کنم که چند وجه رو میشه گفت. یک وجه اینه که خب خداوند قبل از این که این وجود ناسوتی از زهرا سلام الله علیها رو، این وجود عنصری، وجود خاکی، اون وجودی که مثلا فرض بفرمایید در سال پنجم بعثت به دنیا آمده،
وجود مادی،
وجود مادی و 18 سال بعد هم به شهادت رسیده، قبل از این وجود، از اون وجود ملکوتیش، از اون وجود حقیقیش، اون وجود نوریش امتحان گرفت، در امتحان پیروز شد. پس قبل از اینکه این وجود خلق شود، از اون وجود امتحان گرفت، چون اون وجودی که زمان نداره.
بله،
برخلاف این وجود که محدود به زمان، میتونیم بیم قبل یعنی چه، بعدن یعنی چه، اونجا دیگه قبل نداره، قبل و بعد نداره. از اون وجود ماورای زمان خدا امتحان گرفت و تو امتحان قبول شد. این یک بچه. بچه دومی که بگیم که در عالم زر که خداوند خب از همه انسان ها امتحان گرفته، از همه انسان ها تعهد گرفته دیگه.
بله.
علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، یا اینکه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. این امتحان اونجا بوده و اون عالم زر تقدم رتبی دارد بر این عالم ماده. این قبل از اینکه از زهرا به عالم ناسوت بیاد، در اون عالم ملکوت، در اون عالم زر ازش امتحان گرفت و او چون امتحان قبول شد. نه قبول شد که به نظر ما بعد از شوهرش و پدرش نمرش از همه مخلوقات بیشتر شد. یعنی امتحان معمولی نبود، خیلی قبول شدن، اما قبولی از زهرا سلام الله علیها خیلی فراتر از این حرفا بود.
بله.
بچه سوم یا احتمال سوم، البته این احتمال با هم جمع میشه، اشکالی نداره، چون مثبتات هستن قابل جمع. احتمال سوم اینه که بگیم که در علم خداوند، خداوند در علم خودش امتحان گرفت، چون علم خدا که محدود به آفرینشش نیست، قبل از اینکه خلقش کنه بهش علم داشت. تو علم خودش ثابت شد که حضرت زهرا سلام الله علیها در امتحان قبوله، قبل از اینکه خلقش کنه، بعدم خلقش کرد. این سه احتمال که عرض کردم قابل جمع هم هستن، هر سه احتمال میشه داد.
بله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. عزیز شنوندهی با شماره 0918-1823 این سال رو از برنامه پرسیدن که پولی به شخصی قرض دادم، در برگشت دو برابر پس گرفتم، راهنمایی کنید چطور مالم رو تطهیر کنم و حلالیت بگیرم. این راه حلالیت گرفتم و اینکه آیا عقاب داره یا نداره، این به چه صورته؟
اولا اینکه اگه قرض داده بود شرط کرده بود که دو برابر بگیره، خب این اصلا اون اول باطل بود و اشکال داشته، فو باید اولا توبه کنه، چون گناه کبیره انجام شده، چون ربا گناه کبیره.
بله.
اولا باید توبه کنه،
جنگ با خداست،
جنگ با خداست، باید توبه کنه، و ثانیا باید بره به اون طرف حقشو بهش بده. این یک. دوم این که نه، شرطی نکردن، موقعی پس دادن خود اون کسی که وام گرفته اضافه داده. این اتفاق مستحب هم هست، مستحب کسی که وام میگیره وقت ما پس بده چیه؟
اضافه تر
بده. میتونم دو برابر بده، اشکالی نداره.
نه اینکه قبل شرطی کرده باشه یا
شرط نکرده باشه موقع پس دادن، اون طرف میتونه دو برابر هم بده، گرفتنش هم اشکال نداره و حلال هم هست و مشکلی نداره. مطلب سوم این که خب حالا اون موقع که وام داده، مثلا فرض کن 5 سال پیش وام داده، الان میخواد بگیره، بر حسب تورم شاید مثلا اون مثلا 500 تومانی که اون موقع داده بود الان 100 تومن هم نیارزه،
ارزش پول کاهش پیدا کرده.
معلومه دیگه، اینجوری میشه دیگه.
بله.
اینو میتونن با هم مصالحه بکنن. این هم اون کسی که وام گرفته بده کاره، چون اون پولی که گرفته رو پس نمیده. در واقع این 500 تومن وام گرفته، حالا 100 تومن داره پس میده. خب حق اون وام دهنده چی میشه؟ ضایع میشه. از اون طرف اونم نمیتونه که باید بگه اضافه بر اون وامی که داده. اینجا جای مصالحه، حساب کنم ببینم واسه چه جوریه و بگذرن از هم.
خب جناب استاد، این که اگر شرط کرده باشه و اضافه گرفتن رو، خب این مرتکب گناه شده دیگه، برای تطهیر این گناه چی کار باید؟
توبه خاص کردم که
فقط توبه،
اول گفتم گناه کبیره انجام داده، باید توبه بکنه و اون حقم باید پس بده، حقش هم باید ادا بکنه.
اون بحث حق الناسیش هست که باید اضافه رو پس بده و از لحاظ حق الله هم که این گناهی که مرتکب شده رو با توبه از بین ببره. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. شنونده عزیزی با شماره 0939-6405 جناب استاد این سوال رو پرسیدن که آیا جنها هم میمیرند؟
بله جن هم میمیره، اون هم مثل انسان دو بعدیه، روحی دارد و جسمی دارد و روحش از جسمش جدا میشه و میمیره، منتها فرقشون اینه که اون میانگین عمر جن از انسان خیلی بیشتره، ظاهرا متوسط عمرشون بالای 1000 ساله.
بله.
پس مرگ دارن، ضمن این که به نوعی میشه گفت که همه مخلوقات مرگ دارن، از خودم که کل نفس ذائقة الموت، با این هم نفسن دیگه.
بله.
همه مرگ رو میچشن، با این تفاوت که از کدام طول عمر اونها بیشتره و اون در باسور اسرافیل که حتی اهل آسمان یعنی فرشتگان هم میمیرن، منتها دوستان توجه شدن مرگ هر کس به حسب خودشه، مرگ انسان به حسب خودشه، مرگ جن به حسب خودشه و مرگ فرشته هم به حسب خودشه، و یعنی با سور اسرافیل مخلوقی باقی نمیمونه. سور دو طرف داره، یک طرف سمت آسمان، یک طرف سمت زمینه، به تعداد انفس هم سوق و
روزنه داره.
بله، که وقتی به سمت آسمان میدمد کل اهل آسمان میمیرن، وقتی به سمت زمین کل اهل زمین میمیرن. خود اسرافیل هم که خداوند جانشو میگیره، وقتی خداوند فرمود لمن الملک اليوم، هیچ کس نیست که به خدا جواب بده، خود خدا فرمود لله الواحد القهار، خودی سوال میکنه، خودش هم جواب سوال خودش رو میده. پس بله جن هم مرگ داره.
بسیار سپاسگزارم. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
همراهان عزیز، با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید و بشنوید. سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
نجات الاسلام محمدی شاهروزی، چند مدتی پیش در برنامه فرمودن که سوره شهر یعنی علم نشرف لک صدرک رو نمیشه تنهایی به جا قول و علات و نماز بخونیم. وقت من چند سال کار انجام میدادم، میگفت باید با سوره و زوها خونده بشه، واسه نزشون سوال کنید ببینید مشکلی اگه تنهایی خونده بشه یا بعد قول و علام میتونیم بخونیم یا نه. این یه بار در برنامه فرمودن، حالا من سوال کردم ببینم جوابش چیه.
بسیار ممنون و متشکر از شما خواهر گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد، این مطلب رو از حضرت عالی شنیدن که سوره انشرا رو به تنهایی نمیشه در نماز خوند و صحیح نیست. بعد این خواهر میگه من مدت این کار رو انجام میدم، الان تکلیف چیه؟
بله، دو تا سوره در قرآن هست که در واقع یک سوره حساب میشه، که سوره زوها و انشرا هست که با اینکه بسم الله هم وسطشون هست یک سوره حساب میشه، و کسی میخواد در نماز واجب بخونه حتما باید هر دو رو بخونه، در نماز مستحب اشکال نداره، حالا چه بخونه چه نخونه نمیدونم، هر دو رو بخونه، یکیشو بخونه اشکال نداره.
بله.
در نماز واجب حتما باید هر دو رو بخونه، یکی بخونه در واقع میسین که ناقص کرده نماز رو، سوره رو تا آخرش نخونده. همطور سوره فیل و قریش، اون دو تا سوره هم یکی حساب میشه، کسی بخواد بخونه باید هر دو رو با هم بخونه.
این چهار سوره رو باید دقت کنن شنونده هایی که نمیتونن به تنهایی در نماز بخونن، بعد نماز
واجب نمیتونن بخونن،
دو تا باید بخونن.
بله، مطلبی که من درس کردم این بوده و درستم هست، اینم فتوای یه نفر دو نفر نیست که بگیم که مثلا بعضی اینجوری میگن بعضی طور دیگه میگن، از خودش هم مشخصه. مثلا ببینید که اون سوره فیل که تمام میشه با این کلمشون لعیلاف قرش، دقیقا ادامه همون سوره فیله. بعد که سوره فیل که تمام میشه با این لام که بس میشه لعیلاف قرش، ایلاف امر لکنه. بله، اما حالا این که ایشون اینجوری خونده نمیدونیم، اگر این کار سهوان کرده باشه خب اشکال نداره، نمازش درسته، منتها حتما استفتا بکنن از مرجع تقلید خودشون یا اینکه از زمزم احکام سوال رو دوباره بپرسن،
نام مرجعشون رو بگن که فتوای مرجع خودشون بیان بشه.
اینا دیگه باید اون بود احکامش رو از زمزم احکام بپرسن که براش توضیح بدن.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. عزیز شنونده، جناب استاد با شماره 0911-2388 این سوال رو از برنامه پرسیدن که آیا واقعیت دارد که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در جنگ خندق سر از بدن عمرو بن عبدود جدا کردند؟ بنده الان پای رادیو هستم، اگر میشه الان جواب بدهند. من یه نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، این برنامه به صورت ضبطی تولید میشه و در فرصت دیگه خدمت شما پخش میشه و شما این برنامه رو میشنوید، لذا انتظار نداشته باشید زمانی که دارید برنامه رو میشنوید اگر همون زمان زنگ زدید صدای شما دریافت شده باشه و بخواید همون موقع پاسخش رو بشنوید. پاسخ سوالات در فرصتی بعد خدمت شما تقدیم میشه. خب جناب استاد بفرمایید، در خدمت هستیم.
خب اون آداب و رسوم و سنت هایی که حاکم بوده اینا اجرا میشد، الان در زمان ما بریدن سر اینها خب یک صورت مثلا نامناسبی داره.
بله
که قبول نمی کنم، حالا دیگه کشته شد دیگه چرا سرش جدا بشه. در گذشته اینجوری نبود، در گذشته این خودش یه سنتی بود که سر از بدن طرف جدا می شد و حتی این سر به امان سند جاهایی پرستاده می شد که بعدا مثلا انکار نشه این اتفاق نیفتاده یا اینکه شما این کارو نکردی. برای اونجا که باید غنائم رو می گرفتن، غنیمت مال اون کسی بود که طرف رو به قتل رسونده در جنگ. گرچه امیرالمومنین علیه السلام ایشون رو برهنه نکرد، لباس رو نگرفت، با اینکه لباسش هم گران قیمت بود ولی حضرت لباس رو به غنیمت نگرفت. با فرض اینکه قبول کنیم که این کار حضرت کرده باشه، یک امر عادی و معمولی بوده،
مرسوم بوده و معمول
بوده. به لحاظ شرعی هم خلاف شرع نیست، به لحاظ عقلی هم که خب عقل اینجا ورود نداره، چون جزئی هست عقل ورود نداره. این یک سنت، یک عرفه، مطابق عرف ما شاید این کار خیلی پسندیده نباشه الان زمان ما.
بله.
مطابق با اون عرف نه، یه چیز طبیعی و تقریبا همگانی بوده، این مرسوم بوده و این کارو می‌کردن، بنابراین کار حضرت خلاف عرف اون زمان نبوده، خلاف شرع هم که نیست، اشکالی هم نداره.
بله.
این با فرض اینکه بپذیریم، یعنی از نظر تاریخی قبول کنیم که این اتفاق افتاده باشه.
درست. بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم. ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و در برنامه خودتون حضور پیدا کردید و به سوالات شنوندگان با صبر و حوصله پاسخ دادید. از شما شنوندگان عزیز و گرامی که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. تا فرصت دیگه همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ میسپاریم، التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، بهاران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سر زمین برکت
تو،
گل و خار مهمان این رحمت
تو،
درست از تر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گلها بهار است، به روزی که خاری سرانجام خار است،
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک. تو مولای روز جزا،
خب بعد از ظهرتون بخیر هموطنان نازنین، عزیزان همراه.